بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، العاقبت للمتقین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. در گرمای مرداد ماه در خدمت جناب آقای استاد عزیز و شفیق جناب دکتر محمد حسین رجبی هستیم و با عرض سپاس از ایشان که دعوت مؤسسه فرهنگی موعود رو پذیرفتند برای ورود به مبحثی که با عنوان ملکداری و سیاست از معاویه تا ماکیاولی اتفاق میفته. در 20 سال از برگزاری سلسله نشست های ماهانه فرهنگ مهدوی هستیم و بیگمان اینجای این سوال هست برای عزیزان مخاطب ما که چه نسبتی میان طرح این موضوع، یعنی ملکداری و سیاست از معاویه تا ماکیاولی، با سلسله گفتگوهای حوزه فرهنگ مهدوی وجود داره. من میخوام این مطلب رو مقدمه بسازم برای ورود به مبحث اصلی که جناب استاد رجبی عهده‌دار اون هستند. حوزه در واقع شامات در طول تاریخ نقش بسیار عمده‌ای در واقع در تحولات تاریخی، فرهنگی و سیاسی جهان اسلام ایفا کرده. در واقع در ضلع شرقی دریای مدیترانه، جایی که فلسطین واقع شده و بعد از آنجا منطقه وسیع شامات شروع میشه، وضعیت ویژه‌ای داشته و داره از نظر موقعیت ژئوپلیتیکی و باعث بوده که همواره مثل یک اللاکلنگ نقطه اتصال این مرکز اللاکلنگ باشه در تحولات فرهنگی و تمدنی ضلع شرقی دریای مدیترانه یعنی خاورمیانه و ضلع غربی دریای مدیترانه یعنی جهان غرب. هرگاه که حوزه فرهنگی و تمدنی در شرق دریای مدیترانه بالا رفته، حوزه فرهنگی و تمدنی در غرب یعنی در اروپا سقوط کرده، نزول کرده و به عکس. همواره این درگیری و رفت آمد در طولانی مدت وجود داشته، چون منطقه شامات در واقع حد فاصل دو جغرافیای بزرگ فرهنگی و تمدنی شرقی و غربی بوده. این دو حوزه تنها در صورت با هم متفاوت نبودند، در صورت تمدنی تنها متفاوت نبودند، در سو وجهه فرهنگی و اعتقادی و نگرش کلی به هستی متفاوت بودند و در نتیجه تفاوت نگرش کلی به عالم و آدم و هستی شناسی، حوزه تمدنی هم که در هر یک از این دو مناطق شکل گرفته متفاوت از هم بوده و هست و به نوعی هم میشه گفت وقایع گذشته تمام نشده آنچه رخ داده، بلکه در طول زمان ادامه پیدا کرده، به زمان حال رسیده، چنان که همین الان تمام ساکنان خاورمیانه مبتلای وقایع شامات هستند و ادامه پیدا میکنه. در واقعه شریف ظهور کبرای امام عصر علیه السلام نیز شامات یکی از مهمترین مناطق تأثیر گذاره. وقتی میگیم تأثیر گذار، منظورمون صرفا تأثیر مثبت و فزاینده در واقع شریف ظهور نیست، بلکه شراکت در مجموعه وقایع و رخدادهایی است که زمین سازن برای واقعه شریف ظهور. به هر صورت چون منطقه شامات در نقطه عطف ویژه‌ای در خاورمیانه مستقر شده و در گذشته در تحولات تاریخی، فرهنگی و تمدنی نقش‌آفرین بوده، بنیادهایی استوار شده که بعداً آن بنیادها در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی تسری پیدا کرده و وضعیتی رو به وجود آورده که امروز هم ما به نوعی مبتلای اون هستیم. حسب اونچه که از اخبار آخرالزمانی وارد شده، در واقع 5 منطقه در واقعه شریف ظهور دخالت میکنه. ساکنان 5 منطقه و حتی جغرافیای سیاسی 5 منطقه تأثیر گذارن. یک بخش بزرگ منطقه شامات که سوریه رو شامل میشه، فلسطین اشغالی رو شامل میشه، لبنان رو شامل میشه، بخشی در زمین در واقع ایران خودمون شیعه خانه امام زمان علیه السلام، سرزمین دیگر عراق است که کانون بسیاری از دیگرگونی ها و تحولات است در اون زمان، یمن و سرانجام جزیره العرب یعنی حجاز. این 5 منطقه در واقعه شریف ظهور از ابتدا حضور دارن، دخالت دارن، نقش آفرینن تا آن که شامات و به نحو خاص فلسطین و بیت المقدس توسط امام علیه السلام و یاران و یاری دهندگانشان در لشکرگاهشون فتح میشه و در اونجا در واقع نزول اجلال حضرت عیسی علیه السلام اتفاق میفته و بعد از آن که تومار یهودیت صهیونیستی و اشرار یهود پیچیده میشه، بستر آماده میشه تا از همین مسیر دریای مدیترانه سرزمین های فراخ غربی که مبتلای حوزه فرهنگی و تمدنی سکولار هستند فتح میشه و با مرکزیت کوفه دولت کریمه امام زمان علیه السلام در سر تا سر جهان منتشر میشه. خواستم بگم که علتی داشت که گفتگو درباره معاویه و شامات و عملکرد سیاسی و ملکداری معاویه رو موضوع گفتگو قرار دادیم، برای آن که بتوانیم بررسی کنیم، ببینیم در گذشته چه اتفاق افتاده، اتفاقات گذشته چگونه در حوزه نظری، فرهنگی و عملی دخالت کرده، دخالت داشته در سرزمین فراخ اسلامی خاورمیانه و بالاخره در آخرالزمان چه رخ میده. شاید با اجازه جناب استاد مطلب رو از این سوال در واقع آغاز کنیم که شرایط اجتماعی و سیاسی زمانی که شامات تحت سلطه بنی امیه و به نحو خاص معاویه بوده چگونه بوده، با چه مختصاتی و مشخصات و مصادیقی قابل شناسایی هست. در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. در آستانه اربعین حضرت سید الشهدا علیه الصلاه و السلام قرار داریم. با عرض تسلیت این مناسبت سوزناک حضور همه عزیزان مخاطب این برنامه و همچنین پیشا پیش عرض تسلیت ارتحال جانسوز نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و شهادت امام مجتبی علیه السلام و همچنین شهادت حضرت امام رضا علیه السلام که در روزهای پایانی ماه صفر اتفاق افتاده. برای بنده جای بسی خوشوقتی است که توفیق پیدا کردم به دعوت برادر عزیز و ارجمندم خادم عرصه مهدویت، خادم صدیق عرصه مهدویت، استاد جناب آقای دکتر شفیع سروستانی در مؤسسه مبارک فرهنگی هنری موعود عصر خدمت شما دوستان باشم و بحثی رو که به سبک عالمانه جناب آقای دکتر شفیع سروستانی موضوعم رو مطرح کردن در خدمت شما عزیزان باشم. همونطور که فرمودند شام و شامات از دیرباز در عرصه سیاسی و اجتماعی و فکری عالم اسلام نقش آفرینی کرده است و این سرزمین اگرچه پیش از اسلام سابقه تمدنی دیرینه‌ای دارد، گفته شده که دمشق قدیمترین شهر شناخته شده جهان بوده است از بعد تمدنی و این منطقه دست به دست بین قدرت‌های بزرگ می‌گشته است. در عصری هخامنشیان بر این منطقه تسلط پیدا کردند و بعد امپراتوری روم، حالا بعد از هخامنشیان اسکندر این مناطق را اشغال کرد و دولت او که به سر آمد، بعدها امپراتوری روم جای یونان رو گرفت و بارها تا عصر ساسانیان بین ایران و روم این منطقه دست به دست می شده است. اما هنگام ظهور اسلام شام در قلمرو امپراتوری روم بود و دمشق هم اصطلاحاً گفتن عروس امپراتوری روم و به هنگام قدرت یافتن خلیفه دوم دمشق فتح شد. البته از زمان خلیفه اول فتوحات در شام شروع شد، اما دمشق در عصر خلیفه دوم تصرف شد و از اون به بعد این منطقه تحت سلطه اسلام درآمد. اما می‌خواهیم ببینیم بنی امیه چگونه در شام قدرت یافتن و رابطه اینها اصلاً با شام چگونه شکل گرفت. بنی امیه تیره‌ای از قبیله بزرگ قریش بودند، خاستگاه و زادگاه اینها در مکه بود، هرچند ما نقلی رو داریم که عرض کنم امیه خود اصالت قریشی نداشته است، از همین منطقه شامات به عنوان برده‌ای در حقیقت به مکه آورده شده و فرزند خوانده بوده است، نه اینکه اصالتاً عرب و قریشی باشه. حالا من به این مطلب نمیخواهم بپردازم، اما ربط حاکمیت یافتن بنی امیه و به خصوص شخص معاویه در شام چگونه رخ داده است، باید به این نکته مهم توجه کرد. خب میدانید که بنی امیه سرسخت ترین دشمنان اسلام و شخص پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودند و در منازعات مشرکان قریش با دولت نوبنیاد اسلام به خصوص در عرصه نظامی فرماندهی قریش و مشرکان رو ابو سفیان رئیس بنی امیه بر عهده داشت. ابو سفیان به سبب ضربه‌ای که به اسلام در جنگ احد وارد کرده بود توسط پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم محکوم به اعدام شد و حضرت دو نفر از اصحاب خود رو فرستاد تا وارد مکه بشوند و مخفیانه ابو سفیان رو به سزای اعمالش برسونن و حکم خدا رو برای او اجرا کنن. ولی یکی از این افراد به نام عمرو ابن امیه زمری در مکه شناسایی شد و نتوانستند حکم رو اجرا کنن. یعنی میخوام عرض کنم به قدری این خاندان و رأسش ابو سفیان برای اسلام و پیغمبر خطرناک و مضر بودند که در همان موقعیت حضرت حکم اعدام او رو صادر کرده بود. خب همسر او هم که در جنایت شهادت حضرت حمزه علیه السلام نقش داشت و آکلت الاکباد هم خوانده شد. معاویه پسر یک چنین والدین در واقع بدنام و بد سابقه هست. چگونه در شام اون هم در ظل حکومت مسلمانان اینها قدرت پیدا میکنند. باید گفت متاسفانه از تبعات بسیار شوم خیانت به ولایت و کنار گذاشتن امیرالمؤمنین علیه السلام بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم حضور و در واقع سهم خواهی بنی امیه در حاکمیت اسلام شد. به این اعتبار و به این بیان هنگام رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم ابو سفیان که مثلا مسلمان شده بود و از مکه با خانوادهش به مدینه منتقل شده بودند، در سفر تجاری شام بود و هنگامی که از سفر برمیگشت، اگرچه در قالب یک تاجر رفته بود ولی عنصری سیاسی و متوجه اخبار سیاسی منطقه بود و لذا از افرادی که بین راه از طرف مدینه می آمدند جویای اخبار مدینه شد. خبر رحلت پیغمبر صلی الله علیه و علیه و سلم رو شنید، تکانی خورد، فوراً پرسید چه کسی جای پیغمبر رو گرفته است. گفتن ابوبکر، و ابو سفیان متعجب شد و سوال کرد که به سر علی و عباس، این دو مظلوم بنی هاشم، چه آمد؟ یعنی جالبه که از این نقل برمیاد آقای دکتر که خود ابو سفیان میدانسته که جانشینی پیغمبر اولا در بنی هاشم، ثانیاً امیرالمومنین علیه السلام به معرفی شده بوده و مورد ظلم قرار گرفتن که حالا ابوبکر در جای پیغمبره، که به او گفته شد که مردم در اثر قضیه سقیفه بنی ساعده به سراغ ابوبکر رفتند و ابوبکر بر جای پیغمبر نشسته است. شعری سرود و گفت فضای مدینه رو دچار قباری میبینم که جز با ریختن خونهای بسیار این قبار فرو نخواهد نشست. و بعد گفت من مدینه رو از سوار و پیاده پر میکنم و حق علی رو میگیرم و به او باز میگردانم. به این صورت مطرح کرد. وقتی برگشت، البته در غیاب او، جالب این رو هم من عرض بکنم آقای دکتر، شاید بسیاری از عزیزان ندانند، این گونه نبود که ابوبکر خیلی راحت بتواند در جای پیغمبر قرار بگیره. درسته سقیفه بنی ساعده تشکیل شد، البته سقیفه هم اینها تشکیل ندادند. متاسفانه انصار بی بصیرت با توجه به اینکه از بغض بسیاری از مهاجرین نسبت به امیرالمومنین علیه السلام آگاه بودند، بنا رو بر این گذاشتن که امیرالمومنین علیه السلام رو نمیگذارن بعد از پیغمبر به قدرت برسه. لذا خودشون در همون روز رحلت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، شماری از سران انصار، مردم مدینه، در سقیفه بنی ساعده جمع شدن، با نادیده گرفتن قدیر و نسب امیرالمومنین علیه السلام به جانشینی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، بحث رهبری بعد از پیغمبر رو مطرح کردن و روی سعد ابن عباده انصاری، بزرگ انصار، به عنوان جانشین پیغمبر به توافق رسیدن. غافل از این که از سوی بخش قدرت طلب مهاجرین، عامل نفوذی در بین اینها هست، فردی به نام معن ابن عدی سریعا از سقیفه بیرون آمد، به عمر خبر داد که انصار نشستن و دارند جانشین پیغمبر رو تعیین میکنن. روی سعد ابن عباده توافق کردن. داستان مفصلی داره که نمیخوام حالا در این فرصت کوتاه به اون بپردازم. عمر ابوبکر رو خبر کرد و همراه با ابو عبیده جراح، این سه نفر از مهاجرین وارد سقیفه شدن و با زنده کردن دعوای فروخفته اوس و خزرج که در جاهلیت داشتن و به برکت اسلام 10 سال بود که اینا فراموش کرده بودند من اوسی هستم تو خزرجی و بالعکس، و همه خود را انصار رسول الله می دانستند، انصار رو به جان هم انداختند، وحدت اونها در هم شکسته شد و روی لج و لجبازی روی ابوبکر توافق شد. اما این گونه نبود که ابوبکر هم تا از سقیفه بیرون آمد همه مردم مدینه و بعداً عالم اسلام او رو پذیرا شدند. نه خیر، در مدینه چند دستگی پدید آمد و خب امیر مؤمنان علیه السلام این خیانت و کودتا رو به اصطلاح امروز نپذیرفت. شماری از اصحاب برگزیده رسول خدا که متاسفانه اندک بودند، در حمایت امیرالمومنین علیه السلام تحصن در خانه آن حضرت کردند. شمار زیادی از انصار از قبیله خزرج، اونها هم روی سعد ابن عباده کماکان نظر داشتند و حاضر به قبول حکومت ابوبکر نشدند، اینها هم بیعت با او نکرده بودند. و جالب، دو گروه از مهاجرین، یکی بنی امیه هست و دیگری بنی زهره از قریش، از مهاجرین قریش، اینها هم خلافت ابوبکر رو به رسمیت نشناختند. نه اینکه چرا علی علیه السلام رو کنار زدید، اونها در بغض نسبت به امیرالمومنین علیه السلام دست کمی با قاسمان خلافت نداشتن، اما برای اونها چون تیره های اشرافی قریش بودن ثقیل بود، سنگین بود که ابوبکر از یک تیره درجه دوم قریش بخواهد بر اونها رهبری پیدا کنه. لذا بلا تشبیه، مثل تحصنی که در خانه امیرالمومنین علیه السلام صورت گرفت، بزرگان بنی امیه به عنوان اعتراض به حکومت ابوبکر در خانه قدیمترین مسلمانشون عثمان ابن عفان تحصن کردند، چون ابو سفیان عرض کردم نبود، در سفر تجاری بود. و بزرگان بنی زهره هم در خانه قدیمترین مسلمانشون عبدالرحمن ابن عوف تحصن کرده بودن. حالا ما در تاریخ داریم که غاصبان خلافت چون خودشون میدونستن به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام این ردا برای اونها دوخته نشده که بر تن کردن، احساس خطر از این دو تیره با نفوذ قریش کردن. در تاریخ داریم که ابوبکر عمر رو فرستاد به خانه عثمان و عبدالرحمن ابن عوف اونها رو راضی و مجاب کنه، یعنی در حقیقت دل اونها رو به دست بیاره تا بیعت کنن. نوشتن عمر آمد و با این دو مذاکره خصوصی کرد. ما نمیدانیم در اون مذاکرات چه گذشته است، ولی نتیجه مذاکره چی شد؟ عثمان هم قبول کرد که خودش با ابوبکر بیعت کنه و هم بنی امیه رو به بیعت وادارد. همین قضیه هم راجب عبدالرحمن ابن عوف و بنی زهره اتفاق افتاد. لذا در غیاب ابو سفیان بنی امیه با ابوبکر بیعت کردن. خب چی شد اینها مخالف بودن؟ اون مذاکرات چی درش گذشته بوده که باعث شد اینها قبول کنن، رضایت بدن و بیعت کنن؟ من با توجه به حوادثی، ببینید اینا تصریح در تاریخ نشده، ولی بنده با توجه به حوادث که رخ داده به خوبی دریافتم و اینو خدمت شما عزیزان عرض میکنم که در اون مذاکرات چه گذشته است. یکی این که ابوبکر بعد از 2 سال و 4 ماه یا 2 سال و 7 ماه خلافت بیمار شد، در بستر مرگ افتاده بود. تصمیم گرفت که عمر ابن خطاب رو به عنوان جانشین خودش معرفی کنه. بله، در بین تمام اصحاب مشهور و سرشناس پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فقط میفرسته سراغ این دو نفر، عثمان و عبدالرحمن ابن عوف. وقتی تأیید اینها رو میگیرد، خود عثمان رو میکنه کاتب وصیت‌نامه‌اش، میگه بنویس، دیکته میکنه. من برای بعد از خودم داشت میگفت که بعد بیهوش شد. عثمان هم نوشت عمر ابن خطاب. ابوبکر به هوش آمد، گفت چی نوشتی؟ گفت نوشتم عمر ابن خطاب. گفت بله درسته، او رو تعیین کردم، فرمانش رو بشنوید و اطاعت کنید. یعنی خود عثمان هم شد کاتب این قضیه. خب چرا در بین همه اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فقط این دوتا که از نظر جایگاه و مقام به خصوص از بعد معنوی در اون حد نبودن، چرا این دوتا رو فقط نگرانه؟ نشون میده در اونجا بهشون قولی داده شده بود. تو مذاکرات خصوصی که ما نمیدانیم چه گذشته است، به اینها قولی داده شده بوده. حالا ابوبکر هنگام مرگ میخواد تضمین کنه اون قول رو. فعلا نوبت عمر هست، شما موافقت بکنید، تضمین میدهیم که به شما خلافت خواهد رسید. عمر هم وقتی ترور میشود و قبل از اینکه به هلاکت برسه، میبینیم که شورایی رو تشکیل میده 6 نفر برای تعیین خلیفه سوم، که اصل در اون شورا همین 2 نفرن، عثمان هست و عبدالرحمن ابن عوف، و بقیه فرمالیته است. امیرالمومنین علیه السلام رو نمیتواند حذف کنه، چرا که به قول ابن اسحاق مورخ شهیر و متقدم که تازه 150-151 از دنیا رفته، میگه بعد از رحلت پیغمبر عموم مهاجر و انصار شک نداشتن که علی به جانشینی پیغمبر میرسد. یعنی انقدر واضح و مبرهن بوده، لذا امیرالمومنین علیه السلام قابل حذف نبوده. حضرت رو میآورد، ولی بقیه اعضای شورا رو طوری تعیین میکنه که نتیجه این مطلوب عثمان و عبدالرحمن ابن عوف باشه. حالا اون هم داستان مفصلی داره که نتیجهش میشه خلافت عثمان، یعنی سهم بنی امیه به اینها رسید در خلافت، و بنا بود عبدالرحمن هم خلیفه 4 بشود. عبدالرحمن شوهر خواهر عثمان بود، کار عثمان رو در این شورا جور کردن فرموده امیرالمومنین علیه السلام. بعد از اینکه افتضاح اون شورا در واقع به این نتیجه رسید که عثمان خلیفه سوم بشه، امیرالمومنین علیه السلام فرمود این زد و بند بود، این تبانی بود، اون هم چه تبانی. بعد به عبدالرحمن فرمود که تو کار عثمان رو محکم کردی که فردا این موقعیت رو به تو برساند، ولی بدان که این زد و بند و تبانی به نقار و جدایی شما خواهد انجامید و تو هم آرزوی خلافت رو به گور میبری، که همین هم شد. پس ببینید در این مذاکرات به اینها قول سهم در خلافت داده شده بود. این یک طرف که عثمان به خلافت میرسه. اما ابوسفیان وقتی برگشت به مدینه ناراحت از این بود که چرا در غیاب او بنی امیه با در واقع ابوبکر بیعت کردن. اینجا بود که حاضر نشد بیعت کنه. رفیق و دوست عباس عموی پیغمبر بود، رفت نزد عباس و گلایه کرد، اعتراض کرد، شما چرا تن دادید به اینکه حق شما رو بگیرن؟ ببینید در چه پوششی سخن میگه. که عباس گفت مردم ما رو نپذیرفتن، صدای ما رو نشنیدن، سراغ او رفتن. و عباس گفت تو میدانی که من میتوانم قریش رو از مکه بریزم داخل مدینه و حق شما بنی هاشم رو بگیرم و بهتون به شما برگردانم. عباس استقبال کرد و گفت بریم خدمت امیرالمومنین علیه السلام. ابو سفیان رو آورد خدمت حضرت. ابو سفیان طرح موضوع کرد که من حاضرم قریش رو بیارم اینجا و حق شما رو بگیرم. امیرالمومنین علیه السلام میدانست که او در پی چه چیزی است، کجا ابو سفیان درد دین پیدا کرده که حالا بخواد خودش، خیشانش و قریش رو به خطر بیاندازد و بخواد حق امیرالمومنین علیه السلام رو به او برگرداند. لذا به امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود که چه زمانه‌ای شده است، اگر من به خاطر احقاق حقم اقدام کنم میگن که حرص به قدرت داره، و اگر به خاطر مصالح مسلمین سکوت کنم میگن عرضه نداشت حقش رو بگیره. بعد فرمود ای ابو سفیان، من اگر 40 مرد با اراده داشتم اندکی تأمل برای احقاق حقم نمی کردم، برو که من رو به تو و افراد تو نیازی نیست. هرچه ابو سفیان اصرار کرد حضرت نپذیرفت. دلیلش واضحه، حضرت میدانست. ببینید ما ابو سفیان رو داریم نقل منابع اهل تسنن، چون تاریخ رو اهل تسنن نوشتن، در اواخر عمرش در حکومت عثمان در جمع بنی امیه، جمع خصوصی بنی امیه که گرد خلیفه اموی جمع بودن، برگشت کور بود نمیدید، پرسید آیا غریبه‌ای در بین ما هست؟ گفتن نه، همه فرزندان امیه هستن. برگشت حرفی زد که این به بیرون درس کرد و برای عثمان هم سنگین تمام شد. گفت قسم به چیزی که ابو سفیان میپرسته، نمیگه خدای احد و واحد، آخر عمرش، قسم به چیزی که ابو سفیان میپرسته، چه بس همون لات و منات و هبل و عزا و اینا، ما با بنی هاشم سر قدرت جنگ و دعوا داشتیم، زمانی به کام اینها شد، یعنی به برکت اسلام دولت اسلام شد، حالا که به دست ما فرزندان امیه افتاده، به همتون توصیه میکنم خلافت رو مثل یک گوی، مثل یک توپ بین خودتون بگردانید و نگذارید از بین شما خارج شود. خب این که آخر عمرش دیدگاهش اینه، آیا مثلا 15 سال قبلش میخواد بیاد حق امیرالمومنین علیه السلام رو بگیره؟ شام نوه او یزید لعنه الله که نبوده است در اون دوران، وقتی امام حسین علیه السلام رو به شهادت میرسونه، میگه من انتقام اشیاخم، بزرگانم رو در بدر گرفتم، یعنی پسر همین ابو سفیان، حنظله ابن ابی سفیان رو که امیرالمومنین علیه السلام در بدر کشت، پدر بزرگ او عتبه ابن ربیعه پدر مادرش، و عرض کنم عموی مادرش شیبت ابن ربیعه، یزیدی که نبوده است و ندیده است، میگه من انتقام اونها رو گرفتم. حالا ابو سفیان آیا کینه و بغضش رو نسبت به امیرالمومنین علیه السلام که حضرت پسرش رو کشته، پدر زنش رو، برادر زنش رو کشته است کنار گذاشته؟ لذا حضرت میدونست او میخواهد کاری رو که در جاهلیت نتونست بکنه، یعنی نابودی اسلام، در پوشش دفاع از حق امیرالمومنین علیه السلام به انجام برسونه، یعنی هم طیفای خودش رو بریزه توی مدینه، اساس اسلام رو نابود کنه، که امیرالمومنین علیه السلام متوجه در واقع غرض او شد و مخالفت کرد. ببخشید خورده طولانی شد، اما حالا ابو سفیان آیا بیعت میکند یا نه؟ ناکام از پیش حضرت بیرون آمد. و عجیبه این چه سیاستمداری هم بوده آقای دکتر. از نزد حضرت که بیرون آمد، در جمعی که گرد او بودن، گفت مردم اگر امروز شما تن بدید به خلافت این مرد از بنی تیم، یعنی ابوبکر، حتما فردا باید برید زیر بار خلافت اون مرد خشن از بنی عدی، یعنی عمر ابن خطاب. یعنی قشنگ داره پیش بینی میکنه، امروز ابوبکر، فردا عمر. لذا گفت من بیعت نمیکنم. برای قاصبان خلافت عدم بیعت ابو سفیان سنگین بود. درسته بنی امیه الان بیعت کرده، ولی بزرگ اینها ابو سفیانه و نفوذ داره. لذا داریم که عمر به ابوبکر گفت ابو سفیان یک آدم مادی است، به من اجازه بده برم با او صحبت کنم، او رو راضی بکنم که بیاد بیعت کنه و از در واقع مخالفت دست برداره، چون خطرناکه، میتواند برای حکومت ما مشکل زا باشه. آمد مذاکره کرد. دو تا نقل وجود داره، من معتقدم میتونه هر دو تا نقل هم درست باشه. یکی این که پول کلانی از اینها گرفت و بیعت کرد، ولی به نظر من نقل دوم صحیح‌تره و همطور که عرض کردم میتونه هر دو هم باشه. نقل دوم اینه که تا زمانی که حکم فرماندهی لشکری که میخواست به شام برود و برای پسرش یزید ابن ابی سفیان از ابوبکر نگرفت، بیعت نکرد. یعنی یک سهمی از قدرت رو باید به ما بدید تا من بیعت کنم، غیر از اون سهمی که عثمان و بنی امیه در اصل خلافت گرفته بودن. لذا ابوبکر هم موافقت کرد، یزید ابن ابی سفیان رو به عنوان فرمانده یکی از لشکرهایی که به شام می‌رفتن تعیین کرد. اون موقع هم به اینا اختیار هر جا رو که فتح کنن فرمان روای همون منطقه هم می‌شدن. لذا یزید ابن ابی سفیان اون موقع ابو سفیان بیعت می‌کنه، وقتی این حکم رو می‌گیره برای پسرش، یزید ابن ابی سفیان رفت به شام، فتوحاتی کرد، فرمان روای همون منطقه شد. ابوبکر مرد، عمر روی کار اومد، عمر او رو تثبیت کرد ولی چیزی نگذشت تا اونی در شام آمد که یزید ابن ابی سفیان مرد، جای او رو معاویه به عمر ابن خطاب به برادرش معاویه میدهد، یعنی سهم، حالا اون سهم خاندان ابو سفیان، یزید ابن ابی سفیان مرده، حالا این جایگاه به برادرش معاویه ابن ابی سفیان میرسه. و شگفت اینه، عمر ابن خطاب هیچ فرمان روایی رو بیش از یک سال در پست خودش نگه نمیداشت جز معاویه ابن ابی سفیان. معاویه رو تا آخر دوره خلافتش در جایگاه فرمان روای شام تثبیت کرد و حتی به او اجازه داد برخلاف روش معمول در بین مسلمانان در شام کاخ بسازد. یعنی ما میبینیم عمر سعد ابن ابی وقاص رو که اولین فرمان روای کوفه هست، به خاطر گزارشی که میرسد دری از خانه های مدائن پایتخت سابق ایران رو کنده است و به خانه خودش در کوفه نصب کرده، عزل میکنه به همین بهانه که اون از اصحاب با سابقه پیغمبر بود. حالا درست شیعه او رو قبول نداره ولی از افرادی است که خیلی زود اسلام آورده بود و از سابقون مثلا محسوب میشد، او رو عزل میکنه. ولی معاویه ای که تا موقع فتح مکه با اسلام جنگیده است و دشمن پیغمبر بوده، پسر دشمن اصلی پیغمبر بوده، او رو در فرمان روایی شام تثبیت میکنه و عذر او رو میپذیره که میگه من میخوام شکوه و جلال مسلمانان رو مقابل امپراتوری روم نشون بدم، باید کاخ داشته باشیم، به او اجازه کاخنشینی هم، کاخ سازی و کاخنشینی هم میده. بنابر این از اینجا دکتر آغاز میشود. قاسبان خلافت که از موقعیت بنی امیه و شخص ابو سفیان احساس خطر میکردن، برای حفظ قدرتی که به ناحق به دست گرفتن مجبورن که به اینها سهمی در قدرت بدن و از اینجاست که پای بنی امیه به شام باز میشود، در اونجا حکومت پیدا میکنن. وقتی عمر ترور شد و از بین رفت و عثمان بعد از او به قدرت رسید، خب عثمان دیگه خیشاوند معاویه بود، لذا او رو تثبیت میکنه. اگر در زمان عمر به رغم همون آزادی عملهایی که عرض کردم به معاویه داده بود، ولی بالاخره زیر نظر داشت او رو، اما عثمان دیگه بهش اطمینان کامل داره، او رو افسار گسیخته در فرمان روای شام رها میکند و معاویه هر آن گونه که میخواهد به اسم اسلام اونجا عمل میکنه و لذا مردم شام اسلام رو از دریچه بنی امیه و معاویه میبینن و معاویه هم با زیرکی و نیرنگ لقبی برای خود مطرح میکنه و در بین مردم شام جا میندازه که میگیرد خال المؤمنین، یعنی دایی مؤمنان، به اعتبار این که خواهر او، البته نه از هند جگرخوار، خواهر ناتنیش ام حبیبه، از همسران پیغمبر بود و طبق فرموده قرآن همسران پیغمبر ام المؤمنینن، مادر مؤمنان هستند. حالا میگه من چون برادر ام المؤمنینم، منم میشم خال المؤمنین و لذا مردم شام میپذیرن و به عنوان خیشاوند نزدیک پیغمبر خدا او رو به رسمیت میشناسن و به گونه این رو توی شام بنی امیه جا میاندازن که در سال 132 هنگام سقوط بنی امیه، وقتی که عباسیان اومدن شام رو گرفتن، فکر کنم اون داوود ابن علی که عموی منصور و صفاح اولین خلفای عباسی، وقتی شام رو گرفت بزرگان شام رو دستگیر کردن، آوردن، قسم خوردن پیرمردان شام که ما تا امروز نمیدانستیم که جز بنی امیه پیغمبر خیشاوندی داره، اینها رو خیشاوندان اصلی رسول خدا میدانستیم. معاویه در دوره عثمان مطلق العنان حکومت میکنه تا اینکه عثمان به سبب سوء عمل کردش باعث وقوع یک انقلابی شد. انقلابیون از کوفه، بصره، مصر وارد مدینه شدن و بر ضد عثمان موضع گرفتن، خواهان تغییر مشی عثمان شدن، حاکمان فاسد رو برداره، ظالمان رو عزل کنه و افراد صالحی به گمارت، جلوی حیف و میل بیت المال و حقوق مردم رو بگیره که عثمان مقاومت کرد، نمیپذیرفت، انقلابیون هم اصرار. عثمان احساس کرد وقتی مردم مدینه با انقلابیون همراه هستن کسی برای اون نمیمانه مگر اینکه معاویه از شام او رو یاری کنه. جالب است، نامه مینویسه و از معاویه میخواهد که من اینجا در خطرم، من در محاصره هستم. بالاخره از طرف معاویه، از طرف عثمان معاویه داره اونجا حکومت میکنه، بیا و من رو از این موقعیت بیرون بیار، این انقلابیون رو سرکوب کن. معاویه به ظاهر قول میده، حتی یک لشکری هم فراهم میکنه. به فرمانده این لشکرش تأکید کرد در دومت الجندل بین شام و حجاز مستقر باشه تا فرمان بعدی معاویه نرسیده حرکت نکنه. از اون برم به عثمان پیام داد که بله، من لشکری به یاری تو فرستادم. عثمان منتظر، خبری نشد. جالبه، عثمان هم میشناسد معاویه رو، به او پیغام میداد. حالا در خاطرم نیست که معاویه خودش بلند شد آمد دیدن عثمان یا عثمان برای او پیام داده. به عثمان به معاویه میگه تو عمدن در یاری من کوتاهی میکنی تا بلایی به سر من بیاد و تو به آرزوهات برسی، یعنی تو در پی کسب قدرت. معاویه هم جواب میده که نه، چنین نیست. حالا معاویه هم مثلا مؤمن شده، میگه علت این که من نیروها رو نریختم توی مدینه، چون مدینه حرمه، خواستم حرمت حرم پیغمبر شکسته نشه و با اصحاب پیغمبر درگیر نشیم، یعنی همچین عذری رو میآورد. ولی اجازه میدهد تا عثمان کشته بشه و موقعیت برای او فراهم بشه. اما قضایا به گونه دیگر رقم میخوره، با زحمات عمار یاسر که سلام خدا بر او باد، ابو قتاده انصاری و به خصوص ابوالهیثم ابن طیهان که سلام خدا بر او هم باد، از اصحاب پاک رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، از طرف مردم مدینه و مالک اشتر به عنوان رهبر انقلابیون کوفه، توجه مردم به امیرالمومنین علیه السلام جلب شد و امیرالمومنین سلام الله علیه به خواست مردم به خلافت رسید. خب هر خلیفه ای اختیار دارد که عزل و نصب فرمان روایان رو بکنه. مثلا عثمان بعد از مدت که روی کار آمد، جز معاویه تمام حاکمان زمان عمر رو عزل کرد و همه هم تمکین کردن، حتی عمرو ابن عاص زمان عمر فاتح مصر و اولین فرمان روای مصر بود، یک دلبستگی به اونجا داشت، دلبستگی شدید داشت. عمرو ابن عاص رو هم عزل کرد، با اینکه او به شدت دلخور شد ولی پذیرفت این اختیار خلیفه است، او رو عزل کرد. حالا امیرالمومنین علیه السلام به خلافت رسیده، حاکمان زمان عثمان هم عموما فاسد، چون عموما از بنی امیه یا وابستگان به اونها و با سوابق بد، و میزان هم اگر بگیم حال فعلیشون هم به قدری افتضاح بود که باعث قیام علیه عثمان شده بود. لذا امیرالمومنین علیه السلام همه حاکمان عثمان رو عزل کرد، از جمله معاویه لعنه الله که بر شام تکیه زده بود. خب معاویه عرض کردیم سهمی از قدرت گرفتن توسط اونهایی که حق امیرالمومنین علیه السلام رو غصب کرده بودن. نمیتونه به حضرت بگه که آقا این سهم ماست و من کنار نمیرم، چون امیرالمومنین علیه السلام ادامه اونها که نیست، حضرت نقطه مقابل اونها بوده. از طرفی هم به ظاهر خب این حق خلیفه جدیده. لذا وقتی سهل ابن حنیف انصاری که منصوب از طرف امیرالمومنین علیه السلام بعد از عزل معاویه بود که فرمان روای شام رو به دست بگیره، وارد شام شد، معاویه اونجا نمیتونست بگه من امیرالمومنین علیه السلام قبول ندارم، کنار نمیرم. برگشت بهانه آورد و گفت که من خونخواه عثمانم، عثمان از ما بنی امیه بوده، این خلیفه مظلوم کشته شده، قاتلان عثمان هم الان در مدینه هستن، علی علیه السلام قاتلانش رو به من تحویل بده، من کنارگیری میکنم، تو بیا در اینجا قدرت رو به دست بگیر. ظاهر اینطوری مطرح میکنه. البته من این رو هم بگم، این سیاست های ماکیاولی که عرض کنم پیش از ماکیاولی معاویه در واقع بنیانگذار یک چنین چیزهایی شاید باشه، حالا تا مقدار که بنده مطالعه دارم، که هدف وسیله رو توجیه میکند، او میبینیم با این که منابع اهل تسنن نوشتن یک چنین دیالوگی بین او و عثمان بوده، او عثمان رو عمدن یاری نکرد تا بلایی سر او بیاید، وقتی که عثمان کشته شد، همون ام حبیبه خواهر معاویه پیراهن خونین عثمان و انگشتان قطع شده نائله، یکی از زنان عثمان که موقع قتل عثمان اونجا دستش رو جلو برد، شمشیری به دستش خورد، اینها رو برای برادرش معاویه به شام فرستاد و معاویه پیراهن عثمان و انگشتان نائله رو بالای منبرش در مسجد شام نصب کرد و از همون موقع بر مثلا مظلومیت عثمان اشک می‌ریخ و برای مردم روزه‌ای می‌خواند که اینها رو نسبت به این قضیه حساس بکنه.
اجازه بدید مطلب عرض کنم قبل از اینکه این مطلب رو ادامه بدید، شما هم نفسی تازه بکنید.
خواهش می‌کنم.
اشاره فرمودید که در واقع امیه که حسب برخی از قرائنی که وجود داره در اصل از قریش نبود و این عبارتی از بنده‌ای بود که
برده و بنده‌ای
بود که بعد عبد شمس او رو به عنوان پسرخوانده خودش قبول کرد. این نکته ظریفی هست که در واقع این شجره‌ای که مشهور شد به شجره ملعونه از کجا در واقع نشأت گرفته. ما در واقع از بعد از ماجرای سقیفه و جعل خلافت بعد از رسول خدا شاهد به بار نشستن در واقع شجره ملعونه ای هستیم که این شجره در شامات به برگ و بار نشست، در برابر شجره طیبه ای که رسول خدا غرس کرده بودن و بنا بود که از خاندان و فاطمه زهرا سلام الله علیها و امیر مؤمنان علی علیه السلام منتقل به فرزندان آنان بشه و این شجره طیبه در واقع همه طهارت و پاکی در حوزه فرهنگی و تمدنی را بعد از رسول خدا در واقع منتشر کنه و مردم در بخورن، میوه‌شو بچینن. شامات، خودتون استاد هستید میدانید، شامات یک موقعیت ژئوپلیتیک داره در منطقه خاورمیانه، لب دریای مدیترانه، ضمن اون که از مرکز در واقع خلافت یعنی مکه و مدینه فاصله بسیار زیادی داره. در زمانی که رسول مکرم اسلام حیات داشتن، در آخرین روزهای حیاتشون قبل از رحلت، بنابر این داشتن که با گسیل داشتن لشکر اسامه این منطقه رو فتح کنند، در واقع به مرزهای در واقع دریای مدیترانه و مرزهای قدس بتونن نزدیک بشن. خب این اتفاق نیفتاد. شامات از مدینه فاصله بسیار زیادی داشت. مردم ساکنان اون منطقه از آنچه که در مرکز جهان اسلام و زادگاه اسلام داره میگذره اطلاع ندارن، دقیق اطلاع ندارن، شناسایی لازم درباره امیر مؤمنان علی علیه السلام هم ندارن، به خاطر اینکه اینا فاصله داشتن. اسلام منتقل شده به منطقه شامات از طریق بنی امیه داره منتقل میشه، بیان که اینا چی داشته باشن؟ سابقه موضوع داشته باشن. لذا گمانشون بر این بود اسلام همین هست که توسط بنی امیه و به نحو خاص معاویه داره منتشر میشه. معاویه هم اسلامی را به اینها نشان میداد که با سیستم سلطنتی قیصران رومی تفاوت عمده ای نداشت، به خاطر که باز مردم شامات به گونه ای بودن که یک مدتی تحت تسلط رومی ها قرار می گرفتن، یک مدت تحت تسلط ایرانی ها قرار می گرفتن و مدت درازی رومی ها در اونجا ساکن بودن. در واقع سیر و سلوک و اخلاق رومی و حوزه فرهنگی و تمدنی و عملی رومی در شامات جا افتاده بود. حالا معاویه آمده در منطقه ساکن شده، حاکم شده که از مرکز بسیار دوره، از تیر از نگاه فاصله داره، با مردمی زندگی میکنه که اینا خوی و خصلت در واقع رومی رو عکس کردن، در حوزه تمدن رومی زندگی میکنن، با امکانات مالی فراوانی که در اون منطقه وجود داره، به عکس حجاز که در فقر و خوشسالی و قحطی و کم آبی داره به سر میبره، اونجا منطقه شامات، منطقه قدس و غیره یه منطقه هست که آبادانه، در نتیجه ثروت زیادی میتونه به بار بیاره. بنابراین ما شاهد خلافت مردی هستیم که در اصل و نسب وقتی بررسی میکنید از قریش بر نیامده، از غرب بر آمده، از نظر نژادی به اونجا منتسبه، در حوزه خلافت میکنه که از مرکز بسیار فاصله داره، در شرایطی حکومت میکنه که ثروت و وضعیت خوب اقلیمی وجود داره، مجال یافته اسلامی رو معرفی میکنه که با حقیقت اسلام فاصله زیادی داره. نتیجه چی میشه؟ نتیجه در واقع شکلگیری نوعی حکومتی که به حکومت قیصران نزدیکه، با شیوه حکمرانی که از اونجا عقد شده. لذا من میخوام این رو بهانه بسازم که شما درباره شیوه حکمرانی و سیاست مداری معاویه در واقع برای ما گفتگو کنید که با چه شیوه داره عمل.
بله بسیار ممنونم، تبیین خوبی فرمودید. عرض کنم که معاویه به هر صورت با بیان جناب عالی اگر بپذیریم که اصالتشون هم از همین شام بود و عرب و قریشی نبودن، ولی خب تو اون منطقه رشد کرده و در منطقه حجاز و اینها از تمدن به دور بودن. وقتی به برکت حالا اسلام و قدرتی هم که از طریق اسلام به دست آوردن اومده در منطقه شام، همونطور که بیان فرمودید، خب آب و هوا و موقعیت ژئوپلیتیک اونجا، برکات و منابعی که اونجا داره، چشم اینها رو به شدت گرفت. و البته آدم زرنگی بود، حالا چون ما او رو قبول نداریم و ملعون و مطرود میدونیم، ولی بالاخره در عرصه سیاسی آدم سیاستمدار برجسته است، جز دهات العرب دیگه گفته میشه، داهی ترین سیاستمدار ترین چهار نفر رو نام میبرن، یکیش معاویه هست. لذا ایشان اونجا متوجه شد در یک منطقه‌ای که از نظر فرهنگی و تمدنی خیلی پیشرفته تر از اونهاست میخواد حکومت کنه، و لذا نمیتواند با نداشتن پیشینه سبقه ای بر این مردم تا مدتی میشه با زور حکومت کرد، ولی بخواد اینها رو دلشون رو به دست بیاره با اینها در هم بیامیزد. لذا از عناصر بومی اونجا استفاده میکنه، مثلا سرجون رومی که گفته شده است، حالا برخی به غلط فهم کنن اون یهودی بوده است، نه، چون یهودی ها در شام به شدت مورد بغض مسیحی ها بودن به عنوان قاتلان حضرت عیسی علیه السلام تحت تعقیب و اینها. سرجون رومی و بعد پسر او منصور ابن سرجون، مشاوران و حتی نوه اون سرجون، همینطور بنی امیه هستند، چون اینها اهل منطقه هستند، زبان و فرهنگ و تمدن اونجا رو میشناسن، اداره حکومت یک جامعه شهری پیشرفته رو اونها بهتر از معاویه که از حجاز آمده است میدانن، لذا از اینها استفاده میکنه در مدیریت اونجا و موفق هم میشه. یعنی موفق میشه، همطور که میفرمایید، حتی مردمی هم که مسلمان میشن یا مسلمانانی هم که هجرت کردن به اونجا، اینها رو همه رو زیر نظر خود و باب میل خود اداره میکنه، حتی اسلام رو هم باب میل خود به اینها معرفی میکنه. ببینید چگونه است که البته مال بعدن در دوران خلافتش هست، خلافت قاسبانه و جائرانش، که نماز جمعه رو روز چهارشنبه میخواند، ولی کسی اعتراضی نه و سوال هم نمیکنه آقا چهارشنبه چطور نماز جمعه خوانده شود، یعنی به این صورت. یا بعدن میبینید عبدالملک مروان، یعنی وقت بنی امیه اینطوری مردم رو تحمیق میکنه و زیر سلطه خود در میارن، وقتی که مکه در تصرف عبدالله ابن زبیر دشمن اونها هست، میترسد مردم شام برای حج بیان به مکه تحت تأثیر عبدالله ابن زبیر قرار بگیرن و برای حکومت اونها در شام مشکل ایجاد بشه، میگه اونجا رها کنین، میاد یک مدعی میشه، یک صخره اینجاست که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میخواسته به معراج بره پا بر روی این صخره گذاشته، از اینجا رفته، این رو به جای کعبه تلقی میکنه و میگه این کعبه، و بیاد اعمال حج و طواف و نمیدونم تقصیر و سعی و نمیدونم اینها رو، و مردم میپذیرن. یعنی تا چند وقت که مکه در تصرف عبدالله ابن زبیر بوده، میبینیم حج رو اینا اونجا توی شام، این قبت و صخره ای که هست در واقع حالا شده نماد قدس و فلسطین، این برای ما هیچ ارزشی نداره، همین گنبد بزرگ معروف با اون معماری خاصش. مسجد الاقصی با فاصله ای از اینه که جای کوچکتری است که متفاوت، ولی قبت و صخره همون جایی بود که اینا به عنوان کعبه می اومدن و
گنبد طلایی،
گنبد طلایی معروف که نماد قدس شده، و قبت و صخره می هم صخره ای که مدعیان پیغمبر بر اونجا پا گذاشته. بنابراین از عناصر بومی استفاده میکنه. حالا در موقعی که امیرالمومنین علیه السلام، حالا قبلش اشاره بکنم، گفتم خدمتون که عثمان او رو اختیار تام داده بود، معاویه یک اقدامات خاصی هم میکنه، برای اولین بار در دریای مدیترانه نیروی دریایی تشکیل میده، اصلا در عکا یک کارگاه کشتی سازی، خب عربا بلد نبودن، از همه عناصر بومی استفاده میکنه، کشتی هایی ساخته میشود و در عبدالله ابن سعد ابن ابی سر هم که برادر رضایی عثمان و فرمانروای مصر بود از او تقلید کرد، در اسکندریه کارگاه کشتی سازی ایجاد کردن، یعنی برای اولین بار نیروی دریایی مسلمانان توسط معاویه در عصر عثمان شکل میگیره و به تصرف جزایری در دریای مدیترانه میپردازن که جزیره قبرس و مالت و بعضی از این جزایری که الان در دست یونانه اینها رو فتح میکنن و همطور که جناب عالی هم فرمودید یک حکومت سلطنتی کسروی یا قیصری در واقع اونجا ایجاد میکنه و مردم هم به این نوع حکومت خو میکنن و میپذیرن به عنوان اینکه اسلام اینه، چون همطور که فرمودید اسلام رو از دریچه معرفی بنی امیه دیدن. تا اینکه عثمان کشته شد، امیرالمومنین علیه السلام به خلافت رسیده، او رو عزل میکند. معاویه برای اینکه این موقعیت رو از دست ندهد به روش‌های حیله‌گرانه عجیبی دست میزنه که این پست رو داشته باشه. من به چند مورد مشهور اقدامات رو اشاره میکنم. اولا امیرالمومنین علیه السلام وقتی که او سهل بن حنیف رو برگردان، میخواست با او برخورد کنه، ولی متاسفانه می‌بینیم ناکسین طلحه و زبیر با همراهی عایشه فتنه جمل رو به پا میکنن و امیرالمومنین علیه السلام رو از پرداختن به شام باز میدارن تو اون موقعیت، چون اینا شورش کردن رفتن و بصره رو میخواستن. جالبه، معاویه چون میداند امیرالمومنین علیه السلام به هیچ وجه او رو در اینجا آزاد نمیگذاره. من این رو هم اشاره بکنم، جنابی قطعا میدونید برای اطلاع مخاطبان عزیز، وقتی امیرالمومنین علیه السلام داشت حکم عزل معاویه رو مینوشت، از فرمان روای شام سیاستمدارانی، البته با فاصله نه یک جا، یکی مغیره ابن شعبه ثقفی و دیگری عبدالله ابن عباس پسرعموی حضرت، اومدن به امیرالمومنین علیه السلام عرض کردن که آقا شما معاویه رو وردارید، این آدم از زمان عمر در اینجا جا خوش کرده، قطعا مقابلتون موضع میگیره، نمیخواد کنار بره، براتون دردسر ایجاد میکنه. به نظر من هر کدوم جداگانه عین هم مشاوره مثلا دادن، البته حضرت نخواسته بود، خودشون اومدن گفتن به نظر ما شما هم مثل خلفای پیشین به معاویه حکمی بدید، تثبیتش بکنید، وقتی معاویه ببینه شما تثبیتش کردید، هم خودش با شما بیعت میکنه و هم بیعت مردم شام رو میگیره براتون، بعد از مدتی عزلش کنید، تو عمل انجام یافته قرار میگیره و دیگه نمیتونه با شما مخالفت کنه، یعنی شما که میخواهید ورش دارید. بعد از این اقدام که حضرت فرمود به خدا سوگند برای ساعتی من اجازه نمیدم که معاویه در فرمان روایی شام باشه، این فرموش حضرت هم خیلی حکیمانه است، یعنی ببینید اگر حضرت بخواهد حکم بده به معاویه، یعنی کار اون خلفا درست بوده، یعنی تایید سهم بنی امیه در حکومت اسلامی، یعنی من قبول کردم. اتفاقا اگه بخواد بعدن برداره، خود حضرت زیر سوال میره که چرا اومدی حقی رو که اول خودت اعتراف کردی داری از اینها میگیری، و لذا حضرت به هیچ وجه میفرماد من حاضر نیستم و برای ساعتی او رو در این جایگاه نمیپذیرم. معاویه هم خب میدونه حضرت دست بردار از اون نیست، لذا وقتی فتنه جمل به پا میخواهد بشود، برای اینکه فتنه حتما بگیره، معاویه وقتی خبر میشه نامه‌ای مینویسه به طلحه و زبیر جداگانه، در نامه به هر کدوم میگه که من با شما هستم، شما رو هم دعوت میکنم بیاد شام، شام رو پایگاه خودتون قرار بدید، بعد از سرنگونی علی من با تو بیعت میکنم، به طلحه میگه با تو و بعد از تو با زبیر، در نامه به زبیر میگه با تو بیعت میکنم بعد از تو با طلحه. لذا اینها تهیج شدن که یک چنین پایگاهی میخواد در اختیار ما قرار بگیره، شورششون رو علنی کردن، 20,000 نفرم زیر پرچم آوردن. منتها معاویه وقتی دید که میخوان بیان به طرف شام، با فرستادن نامه‌هایی اینها رو مایوس کرد، یعنی نگذاشت. معاویه هدفش این بود که اینا شورششون رو علنی بکنن، چه اینها پیروز شن چه شکست بخورن به نفع معاویه است. لذا اینها مایوس شدن که به شام برن، بصره رو انتخاب کردن با راهنمایی عبدالله ابن عامر ابن کریز، پسر دایی معاویه و حاکم معزول بصره، که حضرت رو عزل کردن رفتن طرف بصره. چرا معاویه نمیذاره اینا بیان به شام؟ چون اگر بیان به شام باید بکشه کنار، حکومت به اینها بده، وقتی اینا اصحاب با سابقه پیغمبر جز شورای تعیین خلیفه سوم بودن و حالا هم خودشون دایی خلافت دارن، معاویه هم دعوتشون کرده، باید بکشه کنار، حکومت شام رو نمیخواد همچین کاری بکنه. ولی به هدف خودش رسید که اینها رو در شورش تهییج کرد و بعد از عرض کنم شکست پیمان شکنان، بهره برداری تبلیغاتی زیادی کرد، یعنی معاویه تا اون موقع نمیتونه صلاحیت امیرالمومنین علیه السلام رو زیر سوال ببره، خلیفه است مشروع که مردم باهاش بیعت کردن، حالا به خودش اجازه میده که ببینید علی با همسر پیغمبر جنگید، اصحاب با سابقه پیغمبر رو کشته، لذا مردم شام رو از اون موقع بر ضد حضرت تحریک میکنه. حالا امیرالمومنین علیه السلام هم بعد که مرکز خلافت رو به کوفه تغییر داد، شروع میکنه مکاتبات مفصلی متعددی با معاویه که به صورت مسالمت آمیز این آدم از اونجا کنار بره، ولی او حاضر به کنارگیری نیست و نهایتا کار رو به جایی میرسونه که امیرالمومنین علیه السلام مجبور میشود برای مقابله با او لشکر به شام بکشه. خب آمدند امیرالمومنین علیه السلام، پیش از رسیدن حضرت و سپاهش معاویه و لشکریانش آمده بودند در صفین مستقر شده بودند برای عملیات روانی بر ضد حضرت و سپاه حضرت. اونجا شریع فرات رو میبندند، منطقه که دسترسی به آب بوده رو روی سپاه حضرت میبندند تا یک عملیات روانی شما آب نداشته باشید. لذا حضرت با اینکه پیکای میفرسته تو ماه حرام هم وارد شده بودند، نمیخواستن حرمت ماه حرام شکسته بشه که آب رو آزاد کنید، حاضر نیست. حتی داریم امر عاص به معاویه گفت کارو نکن، علی کسی نیست اجازه بده تو سیراب باشی و لشکریان او تشنه باشن، ولی قبول نکرد، میخواست که سخت بگیره تا حضرت مجبور شد، گروه رو فرستادن، حمله کردن، نیروهای معاویه رو پراکنده کردن، شریعه آزاد شد، ولی حضرت به خواست لشکریان خود عمل نکرد که گفتن حالا مقابله به مثل بکنیم، ما آب رو روی اونها ببندیم، که حضرت فرمود نخیر، این ما مثل اونها نیستیم، چنین نخواهیم کرد. همین حرکت حضرت باعث شد تعدادی هرچند اندک از لشکریان شام تحت تاثیر قرار گرفتن، به امیرالمومنین علیه السلام پیوستن. خب ما اینجا این رو میبینیم. بعد این هم نکته بسیار جالبی است، این که عرض میکنم چه بسا ماکیاولی تاریخ معاویه رو خونده و یاد گرفته. ببینید امیرالمومنین علیه السلام امام هادی است، هدایتگر هر خلاف فرمان روایان، هر جایی که وقتی یک شورشی دشمنی پیش میآید فوراً به صورت نظامی سرکوب میکنن. حضرت در سه جنگی که بهش تحمیل شد، جمل، صفین، نهروان، چون اینها به ظاهر مسلمان بودن، هر سه جا میفرمود خطاب به سپاه خود، چه کسی داوطلب شهادت میشه این قرآن رو از من بگیره و بره جلو اینهایی که مدعیان مسلمان هستن، اونها رو به قرآن و عمل به قرآن دعوت بکنه. در جنگ جمل جوانی داوطلب شد، جلو رفت که به دستور عایشه اون جوان تیرباران شد، قرآن پاره پاره شد. حضرت فرمود، ببینید خودش آغازگر جنگ نیست، فرمود اینا با کشتن حامل قرآن جنگ رو شروع کردن، حالا ما باشون وارد جنگ میشیم. در صفین هم باز جوان داوطلب شد، قرآن رو به دست گرفت، رفت دعوت کرد، به فرمان معاویه تیرباران شد، جنگ آغاز شد. این از چه باب میخوام عرض کنم؟ حضرت اول اینها رو داره به قرآن دعوت میکنه، اینا قرآن رو تیرباران میکنه، اما همین که شکستشون قطعی شد و مالک اشتر داشت میرسید به محل استقرار معاویه، حتی در نقل تاریخ هست معاویه مرکبش رو آماده کرد، آماده فرار بود، که بعد قرآن ها رو به نیزه میکنن که ما و شما پیرو قرآن بیایم قرآن رو حکم قرار بدیم، با این حیله کسی که قرآن رو تیرباران کرده بود اینجا. حالا اینجا اینطور میکنه. البته من از این طرفم عرض کنم، درسته یک سری گروه قاریان ساده دلی که به ظواهر قرآن توجه دارن تا به بطن قرآن، که امروز هم ما داریم قاریان که در مصر و سعودی با چه زیبایی قرآن میخونن، ولی در کنارشون غزه داره اونطوری نابود میشود و اصلا انگار قرآنی برای اینها نیامده است و هیچ علمی به قرآن ندارن، اونجا اینام همینطور، اینام تحت تاثیر، ولی اصل کسانی که باعث شدن جنگ متوقف بشه و آتش بس نابجایی به حضرت تحمیل بشه، سیاستمداران خائنی از اشرافیت کوفه بودن. اینها میدونستن حیله است، میخواستن به حضرت ضربه بزنن، اینها جوی رو ایجاد کردن که در سپاه حضرت فراگیر شد که ما با قرآن نمیجنگیم و مذاکره کنیم. مذاکره شون تبدیل به حکمیت شد و حکمیت رو هم به امیرالمومنین علیه السلام تحمیل کردن. حالا در قضیه حکمیت هم باز میبینیم خیانت در کار طیف معاویه است. حالا درست خود معاویه حضور نداره، به نیابت او عمرو بن عاص لعنه الله اونجا حضور دارد، ولی خب او صرف نظر از خیانتی هم که ابو موسی اشعری لعنه الله به امیرالمومنین علیه السلام داره، توافقشون چیز دیگری بود، ولی در مقام عمل خیانت میکنه، کلاه سر ابو موسی اشعری میگذاره و به رغم اینکه توافق کرده بودن هر دو دو در واقع مولاهای خودشون رو عزل کنن، ولی ابو موسی این کارو میکنه. عمرو عاص خلاف این عمل میکنه و میگه من معاویه رو نسل میکنم و همین رو در واقع مهر تاییدی بر ادعای معاویه میگیرن، که از اون بعد وقتی همین تبهکاران از دومت الجندل، چون محل مذاکراتشون دومت الجندل بود، از اونجا برگشتن به شام، از اون به بعد در حال که امیرالمومنین علیه السلام کماکان در کوفه هست، به معاویه لعنه الله با عنوان امیرالمومنین بیعت و سلام کردن. و دیگه امیرالمومنین علیه السلام هم که میخواست اقدام بکنه برای، چون حضرت زیر بار نتیجه حکمیت چون خیانت صورت گرفته بود نرفت، متاسفانه حضرت یاری نکردن. حالا معاویه است که احساس قدرت میکنه و دست برتر، و لذا به شیوه تبهکارانه برای اینکه حکومت حضرت رو از پا در بیاره اون قارات رو شکل میده، یعنی اعزام نیروهای جنایتکار در قالب دسته های 2000-3000 نفری 4000 نفری برای ضربه زدن به حیثیت حکومت حضرت، یعنی ایجاد ناامنی، کشتار، قارت و در واقع تزلزل حکومت حضرت. مردم میگن علی نمیتونه حکومت رو اداره کنه اینا، و متاسفانه در اکثر موارد موفق میشود به خاطر خیانت مردم کوفه و عدم اطاعت از امیرالمومنین علیه السلام، که بدترین این جنایات عوامل معاویه حمله به یمن و کشتار گسترده در یمن و به اسارت گرفتن زنان و دختران بسیاری از هواداران امیرالمومنین علیه السلام و آوردن اونها و در بازار شام به فروش گذاشتن، که بسیار برای امیرالمومنین علیه السلام سخت و سنگین بود. یعنی برای رسیدن به هدف هر گونه ارزش دینی، اخلاقی، اسلامی رو، انسانی رو زیر پا گذاشت. حتی یکی از این قارت‌هاشون حمله به کاروان حجاجی که دارن از عراق به سوی مکه میرن، حاجیان رو کشتار میکنن. برادرزاده عبدالله ابن مسعود، اون صحابی مشهور پیغمبر که با قرآن شناخته میشود، از مقتولین همین جنایات قارت‌های معاویه است. و به هر صورت متاسفانه میبینیم معاویه با همین حیله‌گری‌ها، با همین جنایات و با هزینه کردن کلان مادی برای جلب دلها، چون متاسفانه من این رو توضیح بدم، برخلاف تعالیم پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، از زمان عمر ابن خطاب، عمر با تأسیس بیت المال و تعیین عرض کنم حقوقهایی، اون هم با تبعیض بین مشاهیر اصحاب پیغمبر و افراد دیگر، مردم رو مادی کرد و همینطور بذل و بخشش زمینهای مرغوبی در عراق که از ایران گرفته بودند و مصر و شام و اینها بین شماری از اصحاب اینها رو دلبسته به دنیا کرده بود. معاویه هم این رو میدانست و لذا با بذل و بخشش های فراوان توانسته بود اون افراد مشهوری که صحابی پیغمبر بودن، معنویت های زمان پیغمبر هم دیده بودن، اما حالا آلوده به دنیا شدن، اینها رو از مخالفت با خود باز داره، به خودش جذب و جلب بکنه. لذا ما ببینیم اصلا در شام هیچ مخالفتی، با وجود اینکه از اصحاب پیغمبر اونجا هم ساکن هستن، با سیاست های خائنانه و جنایتکارانه معاویه در حضور امیرالمومنین علیه السلام، در با وجود حکومت امیرالمومنین علیه السلام صورت نمیگیره. یعنی اونجا کاملا بر اوضاع مسلط، به هر روشی دست میزند، با دادن رشوه، با هدایا، با عرض کنم دادن زمین، به این گونه توانسته بود اونجا رو تحت سیطره کامل خودش در بیاره.
در اشاره فرمودید به ماجرای غارات، مستند هست در منابع اهل سنت هم آمده که معاویه برخی از فرماندهان رو صدا میکنه و به اونها میگه مثلا با چند هزار نفر نیرو حرکت بکن، برو در فلان منطقه اونجا رو بزن، غارت کن، نابود کن و فرار کن.
بله.
نکته لطیفی که در باره معاویه قابل گفتگوست به نظر من میرسه و بعدن سرایت پیدا کرده اینه که معاویه ابن ابو سفیان در ملکداری اخلاق رو حذف کرد.
عرض کردم بله،
این نکته
بله کاملا،
یعنی در حذف اخلاق و عدم مراعات موازین ممدوع اخلاقی در مناسبات سیاسی بله. که بعدن ما در جهان اسلام و بعد از اون در سایر سرزمین‌ها حکام و سلاطین و خلفا رو همین ختمش عمل کردن، یعنی ساحت اخلاق رو
کنار گذاشتن
در نوردیدن. نکته دوم وارد کردن مصلحت جویی برای حفظ قدرت.
بله.
یعنی در واقع الان ما در بسیاری از سرزمین ها میبینیم که وقتی که حاکمی میخواهد عمل کند، برای آن که قدرت را حفظ بکنه مصلحت رو اعلام میکنه، به مصلحت مسلمین است، به مصلحت آن، برای حفظ قدرت. و با ترک اخلاق ریا و تزویر رو جایگزین میکنن. یعنی مشخصا ترک اخلاق بیان مصلحت جویی و رواج ریا و تزویر در میان مناسبات پایه های اخلاقی رو میسازه در تشکیلات معاویه. دو تا جمله من یادداشت کردم جالبه، یکی از همین معاویه ابن ابی سفیان که میگه، نوشتم تا ترجمه شده، آگاه باشید هر شرط و پیمانی که با حسن ابن علی بسته ام زیر پای من است و هیچ ارزشی ندارد. یعنی در واقع تمام عهدهایی رو که با امام حسن مجتبی و دیگران داشت نه تنها زیر پا گذاشت، بعدن اعلام کرد که اینها در واقع از اعتبار خارجه. در مقابل عبارتش گفتی از اول حسن علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه، به خدا قسم من در دینم سازشکاری نمی کنم و امور مملکت را به دست افراد پس نمی سپارم. سوگند به خدا معاویه از من سیاست مدارتر
نیست.
اما او نیرنگ می زند و مرتکب انواع گناه می شود. اگر نیرنگ و ناشایست ناپسند نبود، من سیاست مدارترین مردم بودم. ولی هر نیرنگی گناه است و هر گناهی یک نوع کفر است. یعنی در واقع دو تا خط مش در ما میخوایم جمع‌بندی کنیم، ما به مواجه با دو تا خط مش هستیم،
یکی عدم رعایت اخلاق، یکی نیرنگ زنی.
بله. و سر همین ماجرا است که ما در حرکت بنی امیه و بعد از اونها بنی عباس سلطه‌جویی، تصرف ممالک و توسعه طلبی رو میبینیم. یعنی درسته که ما بعدن در حوزه های در واقع جغرافیای وسیع سرزمین های اسلامی صورت های تمدنی رو میبینیم، مثلا آنچه که در اسپانیا بعدن بعد از حرکت طارق بن زیاد رخ داد، صورت های تمدنی شیک خوب اسلامی مدرسه رو میبینیم. اما مطلب سر اینه که با ختمش توسعه طلبان و سلطنت و توسعه سلطنت ما این اتفاق افتاده. یعنی گمان بی گمان اگر ختمش امامت و ولایت امام معصوم بود، توسعه طلبی حتی به نیت رواج اسلام اتفاق نمی افتاد.
بله احسن. بله.
این مهمه. بله. توسعه طلبی حتی به بهانه نشر اسلام اتفاق نمی افتاد.
احسن. من در تکمیل و تایید فرمایش حضرت عالی عرض کنم که این شیوه که برن سراغ ممالکی بگن یا مسلمان بشید و ما از شما عبور کنیم یا تسلیم باشید جزیه بدید یا با شما می جن، من در هیچ موردی در سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ندیدم. تمام جنگ های دوران زمان پیغمبر دفاعی است، تدافعی است. حتی اونهایی هم که ما به ظاهر حضرت مثلا دشمن رو غافلگیر کرده، اگر دقیق نگاه کنیم دشمن قصد حمله داشته و حضرت پیش دستی کرده. اگر اونها قصد نداشتن، حضرت هم کاری با اونها نداشت. حتی جنگ بدر هم که حالا جای بحثش نیست، امیرالمومنین علیه السلام بعد از اینکه به خلافت رسید قبول ندارد این شیوه خلفا رو، لذا اون فتوحات رو متوقف میکنه و هزینه میده. حضرت میتوانه سر مردم رو به همون قضایا گرم بکنه، جلوی این جنگ های داخلی رو هم بگیره. حتی من آیه دکتر به یه نقلی برخورد کردم خیلی جالبه که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید در دوران خلافتش، این که سران عرب اینطور با من دشمن شدند و مخالفت میکنن به سبب اینه که زنان و دختران ایرانی رو که اینها در فتوحات خلفای پیشین تصاحب کرده بودن، من از اینها باز پس گرفتم و به خانواده های اونها برگرداندم. یعنی چی؟ یعنی اصلا این فتوحات مشروع نبوده، این سبک روش اهل بیت و اسلام نیست و اینها به نام اسلام چه ضربه هایی که وارد نکردن با کشت و کشتار و جنگ ها. و من تعجب، حالا اهل تسنن خب اون خلفا براشون مقدسن، به این فتوحات افتخار میکنن، تعجب میکنن بعضی در داخل شیعه چرا از این موارد به عنوان مثلا جنبه های مثبت و افتخار برای اسلام یاد میکنن. امیرالمومنین علیه السلام اگر بعد از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به خلافت رسیده بود، با همون شیوه تبلیغ موعظه حسنه توانسته بود بر عالم هستی در واقع سیطره پیدا کنه بدون این هزینه هایی که اینها روی دست اسلام گذاشت. در ارتباط با اون نکته هم به خوبی بیان فرمودید. معاویه لعنه الله، یکی این که البته من مصداق ها رو عرض کردم و جناب عالی دستبندی کردید به خوبی، اخلاق در سیاست معاویه هیچ جایگاهی ندارد، به راحتی مرزهای اخلاق رو در می نوردد و دوم برای رسیدن به هدف خود رو مجاز به استفاده از هر وسیله‌ای می داند، نیرنگ دروغ ریاکاری از هر روش ناپسندی حاضر استفاده بکنه و به هدف برسه. لذا می بینیم بعد از شهادت امیرالمومنین علی السلام وقتی امام حسن سلام الله علیه به خلافت می رسه، معاویه برای اینکه حکومت اون حضرت رو از بین ببره به طرز خائنانه ای اول عرض کنم نامه می نویسه به 4 نفر از رجال و سرشناسان کوفه که می داند اینها نسبت به اهل بیت در واقع بددل و دشمن هستند و به اینها میگه اگر عذر میخوام اول به جاسوسانی رو یکی به کوفه و یکی به بصره میفرسته که شورش کنن، یعنی شورشی پدید بیارن و حکومت حضرت رو از بین ببرن، به خصوص در بصره چون سابقه در واقع جنگ جمل رو هم داشتن، از امیرالمومنین علیه السلام بسیاری از مردم بصره دلخور بودن. جالبه که امام مجتبی علیه السلام این توطئه رو کشف و خونسا میکنه، جاسوس مأمور کوفه رو شناسایی و اعدام میکنه و به حاکم بصره هم مینویسد که کسی داره میاد از طرف معاویه برای فتنه انگیزی، او رو دستگیر و اعدام کن. این توطئه رو امام خونسا میکنه. بعد به صورت بسیار غیر اخلاقی طرح ترور امام، همونی که اشتباهاً اول گفتم، به 4 نفر از سران خائن کوفه که اشعث ابن قیس، یکی شبث ابن ربعی ریاحی، عرض کنم حجار ابن ابجر و عمرو ابن حجاج اگه اشتباه نکنم، نامه می نویسه که اگر شما حسن رو ترور کنید از میان بردارید این پاداش ها در انتظار شماست، این رشوه با رشوه و اینا 300,000 درهم وجه نقد، ازدواج با یکی از دخترانم، فرماندهی یکی از لشکرهای شام، که اتفاقا امام ترور هم می شود، منتها امام چون این رو هم کشف کرده بود و قصاص پیش از جنایت نمی شد کرد، برای خونسا کردن طرح ترور خود زیر لباس خود زره می پوشید که وقتی حضرت ترور شد نیزه به حضرت پرتاب شد، بر زمین افتاد، آمدن با کمال تعجب دیدن که امام مجتبی علیه السلام در سلامت، معلوم شد که زره پوشیده بودن. لذا به این صورت. بعد هم ببینید وقتی که پیک امام می رود و امام در نامه خود امام مجتبی علیه السلام معاویه رو سرزنش کرده که این روش خردمندان نیست، این توطئه هایی که تو کردی، این عرض کنم جاسوسانی که فرستادی، طرح ترور من، حضرت اینها رو به او خورده میگیره و میفرماید که بیش از این بار گناهانت رو سنگین نکن، از حکومت کناره گیری کن، وگرنه من به سوی تو خواهم آمد. معاویه لعنه الله در نامه خود رو صلح طلب جلوه میده. این واقعا انگار که مسائل روز جاری است که ما هم باش، مثل آمریکایی که دم از صلح میزند و در پوشش صلح چه جنایاتی که نمیکنه. میگه اگر میدانستم، این چقدر خبیثه، میدانستم که تو در نگهداری مرزها، تشکیل لشکرها، جمع‌آوری مالیات‌ها و خراج‌ها از من تواناتر هستی، من کنار می‌کشیدم و با تو بیعت می‌کردم، ولی به نظر می‌رسه من که سنم از تو بیشتره، سابقه به اصطلاح روز کار اجرایی بیشتری دارم، سال‌ها در شام حکومت کردم، این وضعیت رو دارم، لذا به تو توصیه می‌کنم تو کنارگیری کن و با من بیعت بکن و هر چی بخوای رو من در نظر می‌گیرم. این رو در نامه می‌نویسه که در تاریخ ثبت بشه، ولی به فرستاده حضرت میگه برو که جز جنگ با شما راهی نیست و لشکر هم فراهم میکنه و به سوی عراق حرکت میکنه که متاسفانه با خیانت مردم عراق امام مجتبی علیه السلام مجبور به صلح میشود. و همونی که جناب عالی اشاره فرمودید که من میخواستم اینم توضیح بدم، ببین چجور مرزهای اخلاق و دیانت و انسانیت رو زیر پا میگذاره. عرب جاهلی های دکتر یکی از در کنار همه صفات منفی چند تا صفت مثبت داشت، یکی این که جوانمرد بود، مهمان نواز بود، حرمت ماه حرام رو نگه می‌داشت. ماه حرام ابداع اسلام نبوده، ولی می‌بینیم بنی امیه خبیث وقتی به ظاهر مسلمان هستن حتی از دوره جاهلیت اینها پستر و رذل‌تر میشن. عرب جاهلی وقتی تعهدی میداد زیر تعهدش نمیزد. ما می‌بینیم معاویه به امام مجتبی علیه السلام به اصطلاح امروز نامه سفید امضا میدهد، میگه که وقتی امام میبینه مردم عراق همراهی نمی کنن و جاسوسان معاویه هم میگن لشکر حسن به هم ریخته و او رو ترور کردن، زخمی شده و اینها، نامه های تعدادی از فرماندهان خائن از اشراف کوفه رو میفرسته برای امام که اینها به من نوشتن حسن رو زنده یا مرده تحویل تو بدیم، لذا من این نامه رو هر شرطی داری من میپذیرم. و امام شرایطی رو در اون نامه قید میکنه، حتی معاویه علاوه بر امضای خودش بزرگان شام رو هم شاهد میگیره و اینها هم امضا میکنن و به امام میدن. اما اشاره فرمودید وقتی پیش میاد به سوی کوفه، در نخیله، هنوز تو کوفه هم وارد نشده، یه دی از خائنین رو عرض کنم، کسانی که نسبت به اهل بیت بغض داشتن، میرن از کوفه در نخیله، اردوگاه لشکر کوفه، به استقبال معاویه. معاویه همونجا همین که شما فرمودید میگه مردم من با شما نجنگیدم که شما رو وادارم نماز بخونید، روزه بگیرید، حج برید، زکات، این کارا رو خودتون میکردید، من فقط برای تسلط و حکومت بر شما باتون جنگیدم و به خواسته خودم رسیدم. هر کس مقابل حکومت من بایسته دمار از روزگارش در میارم. بعد هم به صراحت گفت هر تعهدی که به حسن دادم زیر پای خودم میذارم و به هیچ کدوم عمل نمیکنم.
نکرد.
یعنی اون ملعون تعهد داده بود که جز به نیکی از امیرالمومنین علیه السلام یاد نکنه. میبینیم که بخشنامه میکنه در سراسر عالم اسلام، میگه خونش به هدر هست اگر کسی فضیلتی برای ابو تراب نقل کنه. و بعد جز ناسز سب و لعن میکردن. به گفته فکر کنم ذهبی تو میزان الاعتدال اگه اشتباه نکنم، میگه بر 70,000 منبر عالم اسلام به امیرالمومنین علیه السلام به دستور معاویه لعنت الله علیه سب و لعن میکردن. عرض کنم که خودش از اهل تسنن، عرض به حضورتون تعهد داده بود که متعرض شیعیان امیرالمومنین علیه السلام نشه، اینها رو مورد تعقیب قرار داد، جنایتکارانی رو مثل مغیرت ابن شعبه، مثل سمرت ابن جندب فزاری، مثل زیاد ابن ابی فرمان روا کرد در عراق، کوفه و بصره، که یعقوبی مورخ مشهور و ثقه میگه که تارومار کرد بزرگان عراق که حامیان اهل بیت بودن رو، تارومار کرد، کشتاری کردن و فرد سرشناسی رو باقی نگذاشتن. و ایرانی های مسلمانی که به برکت و حکومت امیرالمومنین و امام مجتبی علیه السلام از زیر تبعیض های خلفای پیش از امیرالمومنین اصلا بیرون اومد، قلع و قمع کرد، بسیاری از اونها رو فرستاد مرزهای شام و میخواست در هجمه های ناگهانی رومی ها اولین تلفات همین ایرانی های مسلمان باشن. جنایات عجیبی کرد. و بعد میبینیم برای روش حکومتش در واقع دست زدن به هر ترفندی برای تخریب اهل بیت و موقعیت اونها و تحکیم خودش، دست به جعل حدیث میزند، یعنی یک پول میده، رشوه میدهد، افرادی مثل همین سمرت ابن جندب فزاری که لعنت خدا بر او باد، او رو کرده و فرمان روای بصره، بهش گفت 100,000 درهم بهت میدم حدیث جعل کن. جالب این تو منابع اهل تسنن و تا امروز اون 100,000 درهم بهت میدم حدیث جعل بکن، بگو که این پیغمبر فرموده آیه که ممن الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد، که در شأن امیرالمومنین علیه السلام به خاطر اون جانفشانیش که در جای پیغمبر در شب هجرت آرمیده بود نازل شده، در شأن ابن ملجم نازل شده، یعنی ابن ملجمه که برای جلب رضای خدا جان خودش رو، که سموره گفت همه میدونن در شأن علی، گفت 200,000، گفت نمیشه، و اونا گفت 300,000، بعد رسون به 400,000، که این دید 400,000 درهم کم رقمی نیست، لذا پذیرفت و جعل کرده اینا. یا برای یا اون ابو هریره و امثال اونها احادیث فراوانی، اول گفت در مدح عثمان جعل بشه چون او به عنوان به بهانه خونخواهی عثمان به این قدرت رسیده بود، و بعد که انقدر از خدا بی خبران و دین به دنیا فروشان جعل کردن، گفت کافی است دیگه، در شأن عثمان اشباع شده، حالا برای خلفای قبل از عثمان جعل کنید، که حالا اون چیزایی که ما داریم که گفتن پیغمبر فرموده که نمیدونم اگر بنود بعد از من پیغمبری بیاد، عمر ابن خطاب یا جبرئیل وقتی نازل میشد اول میرفت پیش عمر اجازه میگرفت و میآمد، اینا همه حاصل این دور، لذا به جعل حدیث دست میزند. یعنی معاویه با فرقه سازی هم دنبال اینه که بتواند قدرت خود رو تسلیت کنه، فرقه مرجعه که اینها معتقد بودن که ما کار به ایمان افراد نداریم، طرف فسق و همین که میگه مسلمانم کافی است، فسق و فجور میکنه، اینو روز قیامت خدا میدونه باشه کار کنه، یا اینکه ما مجبوریم این وضع رو تحمل کنیم، هر کسی که بر ما حاکمه اولوالامر رو باید اطاعتش کرد حتی اگه فاسق باشه، این رو خدا روز قیامت تعیین تکلیف میکنه. لذا اینطور برای تثبیت حکومتش اقدام میکنه، حتی دست به ساخت فرقه میزند. عرض با حضورتون، جایی که بداند خشونت کارش رو پیش میبره با خشونت هرچه تمام تر، مثل اون جنایات که راجع به حجر ابن عدی صحابی جلیل القدر پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و اصحاب او انجام داد، که مقابل کار خائنانه معاویه که در برابر سبولن و امیرالمومنین علیه السلام ایستاده بودن عمل کرد، یا زیاد ابن ابی که به دستور کوفه رو تار و مار کرد. اما جایی هم که میبیند نه به این صورت نمیشه، با رشوه، با پرداخت رشوه و خریدن دین مردم. ببینید، برخلاف پیمان صلح با امام حسن علیه السلام، معاویه حق تعیین جانشین نداشت، اینو تعهد داده بود. زمانی که میخواهد یزید خبیث رو جانشین کنه، تو این قضیه مونده که چجور میتواند این رو تو عالم اسلام جا بیاندازه. خدا لعنت کند مغیره ابن شعبه ثقفی که فرمان روای او در کوفه بود، او رو میخواست عزل کنه. مغیره که آمد به شام و به معاویه گفت که اصحاب پیغمبر یکی یکی از دنیا رفتن و فرزندانشون جاشون رو پر کردن، تو هم دو روز دیگه خواهی مرد. گفت خب منظورت چیه؟ گفت یزید رو به جانشینی خودت تعیین کن. این حرف دل معاویه بود. معاویه مونده بود که چجور میشه یزید رو به عالم اسلام تحمیل کرد. مغیره میگه چشم عالم اسلام به دو جاست، کوفه و بصره. اگر کوفه و بصره بیعت کنن، بپذیرن، بقیه تسلیم میشن. میگه خب تو که حاکم کوفه، برو این کارو. میگه تو که ما رو عزل کردی، میگه برو با خیال راحت تا آخر عمرت تو این کارو برام بکن، در فرمان روای کوفه هستی. چون معاویه او رو عزل کرد و میخواست کس دیگری رو به گمارت، اون هم برای حفظ حکومتش اومد در واقع جاده صاف کنه، خواست معاویه شد. آمد به بزرگان کوفه نفری 30,000 درهم رشوه داد، اینها رو مجاب کرد که افراد قبائلتون رو وادارید به بیعت ولایت عهدی یزید، و بعد یک هیئتی رو از همین بزرگان کوفه فرستاد نزد معاویه. واقعا این رو جا داره آدم بگه، نزد معاویه فرستاد. خود معاویه تعجب کرد که این بزرگان سرشناسان چجور قبول کردن یزید ولیعهد و خلیفه آینده باشه. پسر مغیره که سرپرست این هیئت بود رو در خفا خواست. جملهش جالبه، به اون میگه که پدرت دین این مردم رو به چند خرید، یعنی دینشون رو خرید که حاضر شدن یزید رو بپذیرن. گفت نفری 30,000 درهم داد. گفت خوب ارزون خریده. ولذا ببینید، اینطوری با دین مردم بازی کردن، دست در احکام الهی بردن، بدعت‌ها در دین گذاشتن با خریدن علمای درباری و فاسدی که به خودشون جذب کردن، و با این روش در واقع غیر اخلاقی و نیرنگ بازانه توانست به مدت 20 سال بر عالم اسلام حکومت کنه. و شگفت این که اون سرشناسانی که بر ضد امیرالمومنین علیه السلام بارها موضع می گرفتن و فرامین او رو اطاعت نمی کردن، می بینیم در زمان معاویه کاملا مطیعن، کاملا راه میان. چرا؟ چون معاویه رگ خواب اینها رو می دانست. معاویه به سرعت بعد از صلح امام حسن علیه السلام و فتوحاتی که خلفای پیشین داشتن از سر می گیرد و اینها رو سرگرم به همین فتوحات میکنه، برای اینا هم آورده ده، اینا مادی شدن دیگه، زن و بچه ها رو اسیر میکنن، اموال غنیمت میبرن، و اینها رو با استفاده از این فضاست که حتی پسر نابکار خود رو، ببینید معاویه می آید و خلافت رو، حالا بگذاریم از اون خیانت اولیه که امامت و ولایت تبدیل شد به خلافت تو سقیفه، ولی همین خلافت رو اسمش رو نگه میداره و رسمش رو عوض میکنه، تعبیری که جناب عالی تبدیل به سلطنت میکنه. اصلا اسلام هیچ میانه‌ای با سلطنت نداره، ضد سلطنت، همون سلطنت رو باب میکنه که تا پایان بنی عباس هم ادامه پیدا کرد. حتی بعدها هم که عثمانی ها هم که مدعی خلافت میشن، باز اون همون سلطنت موروثی که معاویه باب کرده و در عالم اسلام استمرار پیدا میکنه.
من متشکرم از جناب عالی. گمان میکنم اگر که بنابر این باشه که در آیین حکمرانی و ملکداری در دانشکده ها تربیت دانشجو اتفاق بیفتد، مکتب معاویه باید مورد مطالعه جدی واقع بشه. یعنی با شناسایی مکتب معاویه و عمل کرده او در ملکداری، امکان تحلیل، بررسی و تبیین عموم سلاطین، خلفا و صاحبان منصب اتفاق اتفاق میفته. این معاویه ابن ابی سفیان ملعون قدرت رو هدف قرار داد، یعنی آنچه که شاخص در همه حکومت ها میبینیم، قدرت هدف و هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی در با این دو عبارت شاید بشه خلاصه کرد، ترک اخلاق
همینه،
هدف وسیله را توجیه میکند و قدرت هدف است،
یعنی بی اخلاقی
در اخلاقی تمام احیان. من میخوام جنبنده خیلی مختصر داشته باشم. گویا که آنچه در اون زمان اتفاق افتاد که آغازش با سقیفه بنی ساعده بود و به خلافت یزید ابن معاویه منجر شد و شهادت ابا عبدالله الحسین، از یک جا گویا که متوقف شده یا مقدر شده که در ظهور کبرای امام علیه السلام از اون نقطه جریان نو آغاز بشه.
سفیان
به عبارتی ما مقدمه لازم و یکی از نشانه های حتمیه رو خروج سفیانی میدانیم از شام.
بله.
که سفیانی از نوادگان معاویه ابن ابی سفیان است، یعنی آخرین باقی مانده از نسل معاویه سفیانی است که در آخر زمان از شامات خروج میکنه و با خروجش باعث میشه که در واقع قتل عام وسیع و غارت وسیع در جهان اسلام اتفاق بیفته که با همراهی مردان مرد از ایران شیعه خانه امام زمان علیه السلام لشکریان و سفیانی سرکوب میشن. نکته لطیفتر این که ما در آنچه که روایات آبیان شده آمده زمان قیام حضرت ابا عبدالله، قیام حضرت صاحب الزمان علیه السلام بعد از واقعه ظهورشون، خروجشون از مکه روز عاشورا اتفاق میفته. یعنی در واقع در روز عاشورا که روز شنبه هست خروج اتفاق میفته، یعنی پرچمی که در زمان ابا عبدالله حسین در کربلا به زمین افتاده بود در همون روز برمیخیزه و حرکت که میکنن به کوفه میان، یعنی مرکزی که امیر مؤمنان علی علیه السلام مرکز خلافت قرار داده بودن، مرکز خلافت حضرت صاحب الزمان و تأسیس دولت کریمه قرار میگیره و سپاه سفیانی و فتح تمام عیار شام هم دو سال بعد اتفاق میفته. یعنی گویا که تومار معاویه ابن ابی سفیان و نوادگان او و پیروان او به تمامی بعد از خروج و قیام حضرت صاحب الزمان برچیده میشه. از اینجاست که فکر میکنم که گفتگوی ما به این بهانه اتفاق افتاد که به اجمال با حضور جناب عالی بررسی کنیم وجوه مختلف مکتب معاویه ابن ابی سفیان رو که امروز و بعد از معاویه در کل جهان جاری و ساری بوده، و این که برچیده شدن تمام عیار این در واقع شجره ملعونه با قیام حضرت صاحب الزمان علیه السلام اتفاق میفته، که امیدواریم باشیم و امیدواریم که در لشکرگاه او مستقر باشیم و شاهد باشیم برچیده شدن بساط خلافت شجره ملعونه معاویه ابن ابو سفیان را انشاءالله
تعالی.
سپاسگزاریم جناب استاد، مثل همیشه با دانش فراوان، مثل همیشه منظم و زیبا بیان فرمودید، قدردان هستیم و متشکریم از جناب عالی و قدردانیم که خداوند متعال جناب عالی را و اخوان جناب عالی را و خاندان شما را، پدر ارجمندتان را، در زمره کسانی قرار داد که همواره ناشر و مبشر علم و فضل و دانش و اخلاق بودی در حوزه فرهنگ اسلامی.
ممنون از اظهار لطف حضرت عالی. من از این دعوت جناب عالی تشکر میکنم و از بیاناتتون فیض بردم و تشکر از عزیزانی که این برنامه و این جلسه رو مشاهده میکنند. عذرخواهی میکنم به خاطر اطاله کلام بیان شد. در تبیین به تعبیر آقای دکتر شفیعی، مکتب فاسد معاویه در حکمرانی مورد توجه قرار بگیره و اینکه این مکتب امروز هم در برابر جبهه حق وجود داره، که امیدواریم انشاءالله به نابودی اونها و حامیانشون کشیده بشه و آرزویی که داشتن رو بنده هم دارم که انشاءالله زمینه برای ظهور منجی عالم بشریت امام عصر ارواحنا فدا باشه. متشکرم. التماس دعا از همه شما.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی یا آیات، السلام علیک یا باب الله و دیان دین، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حق، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تاني كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووكده، السلام عليك يا وعد الله الذي ضمنه، السلام عليك أيها العلم المنصور والعلم المسبوق والغاو والرحمة الواسعة وعدا غير مكذوب، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقوم، السلام عليك حين تقرأ وتبين، السلام عليك حين تصلي وتقنط، السلام عليك حين تركع وتسجد، السلام عليك حين تهلل وتكبر، السلام عليك حين تحمد وتستغفر، السلام عليك حين تصبح وتمسي، السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، السلام عليك أيها الإمام المأمون، السلام عليك أيها المقدم المأمون، السلام عليك بجوامع السلام، أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله، وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجته والحسن حجته والحسين حجته وعلي ابن الحسين حجته ومحمد ابن علي حجته وجعفر ابن محمد حجته وموسى ابن جعفر حجته وعلي ابن موسى حجته ومحمد ابن علي حجته وعلي ابن محمد حجته والحسن ابن علي حجته وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأن ناكرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب حق والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا ولي لك بريء من عدوك فالحق ما رضيتموه والباطل ما سخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاك أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين